بسم الله الرحمن الرحیم. شرح صحیفه سجادیه توسط استاد سعیدی، تهیه شده در سال 1374 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآله، ووفقنا في يومنا هذا وليلتنا هذه وفي جميع أيامنا لاستعمال الخير. در تفسیر دعاء ششم به جمله 18 رسیدیم که با ذکر صلوات بر رسول خدا و اهل بیت او شروع میشه و از خدا توفیق طلب میکند امام علیه السلام که در آن روز و در آن شبی که در او هستند و در همه ایام موفق بشند برای کارهای خیر و دوری از شر و شکر نعمت و پیروی از سنت‌ها و روش‌های رسول خدا و دوری از بدعت و توفیق امر به معروف و نهی از منکر و حفاظت اسلام و در هم کوبیدن باطل و ذلیل کردن اون و یاری حق و عزیز شمردن و عزیز داشتن حق و توفیق پیدا کنن برای ارشاد گمراه و یاری ضعیف و فریاد رسی کسی که کمک میخواهد و طلب کمک از دیگران دارد. مجموعاً در این جمله 18 امام 13 چیز رو از خدا بعد از ذکر صلوات خواسته. در باب صلوات عرض کردیم کرارن هم ادب دعا این است که انسان به درگاه خدا که میخواد مشرف بشه واسطه ها و کسانی که حق تعالی به اونها مسئولیتی در درگاه خودش داده اونها رو ببینه، انسان اونها رو یاد کنه، و ثانیاً ذکر صلوات مایه قرب به خداست، و ثالثاً باعث اجابت و برآورده شدن حاجات انسان هست، و ضمناً صلوات بر پیغمبر و آل او که تنها بر خود رسول گرامی درود و سلام منحصر نباشه و آل رسول الله غیر از این جهات باطنی و اعتقادی که ما معتقدیم اهل بیت پیغمبر معصومین از اونها در پیشگاه خدا، اینها خلیفت الله هستن، خلائف فی الارضن، جانشینان به حق پیامبرن، و تأکید بر اهل بیت پیامبر غیر از این جهات باطنی و معنوی یه جهت ظاهری هم دارد و آن این که بسیاری از دشمنان اهل بیت در صدد جدا کردن آل پیغمبر از خود پیغمبر بودند تا بدین وسیله آل پیغمبر رو از صحنه زندگی معنوی و اعتقادی و عملی و سیاسی مردم جامعه خارج کنن. امام علیه السلام با تأکید بر درود و سلام بر رسول اکرم و آل او گوش زد میکنن این معنا را که پیامبر از آلش و آل پیامبر از رسول خدا جدا نیستن و شرط ایمان و شرط اسلام واقعی توجه به هر دوی این هاست، رسول خدا همراه با اهل بیت گرامی و معصومش. نکته دیگر این که امام در این دعا به خدا عرض میکنن خدایا به ما توفیق بده در امروزمان و امشبمان، که مثلا این کارهای خیلی که میخوام انجام بدیم، اینی که امام برای امروز و امشبشان دعا کردن به لحاظ این که اولا از فردا و فرداها اطمینانی بر این که ما زنده باشیم و در اون روزها حضور داشته باشیم نیست، به لحاظ این که مرگ که خبر نمی کنه تا ما طبق آمدن مرگ برنامه ریزی مناسب با اون لحظه‌ای که مرگ میاد داشته باشیم. بنابراین ما باید دو رقم برنامه ریزی داشته باشیم، یکی دراز مدت، یکی هم کوتاه مدت. جوری برنامه ریزی دراز مدت نداشته باشیم ما که غافل بشیم از کارهایی که باید در هر روز به عنوان وظیفه انجام بدیم. ولذا باید فرصت موجود رو شخص عاقل و متدین غنیمت بشمره، در عین اینکه از برنامه ریزی برای دراز مدت عمرش هم غافل نباشه انسان. لحاظا امام برای امروز و امشبشان وظیفه هایی رو و کارهایی رو از خدا میخوان که خدا توفیق انجامش رو به ایشون عنایت کنه. 13 چیز رو امام در این جمله 18 از خدا طلب میکنن. اول استعمال الخیر، خدایا ما رو توفیق بده که در امروز و امشبمون به کار خیر موفق بشیم و انجام بدیم کار خیر رو. خیر مطلق خوبی رو میگن که در اینجا نگفتن چه کاری خیر است، هر چیزی که برو صدق میکند خیر، کوچک باشد بزرگ باشد هر رقم که باشد. در روایتی دارد از آقا امیرالمومنین علی علیه السلام فرمود کار خیر انجام بدید و هیچ کار خیری را حقیر و کوچک نشمارید، فان صغیره کبیر، کار خیر کوچکش هم بزرگه و قلیله کثیر، کمش هم زیاده. و یه وقت کسی تو ذهنش اینجوری نیاد، امیرالمومنین فرمان کسی تو ذهنش چنین نیاد که مثلا بگیم این کار خیر رو من انجام نمیدم، دیگری سزاوارتر است به این کار خیر از من. چنین کاری نکنید، چون که واقعا اگر شما این کار خیر رو انجام ندید هستن کسانی که اون کار رو انجام بدن. امیرالمؤمنین فرماد ان للخیر و شر اهلا، برای خیر و شر اهلی هستن، کننده هستند برای انجام خیر و شر، افراد هستند، داوطلبان زیادی هستند. فمهما ترکتموه منهما کفاکموه اهله، اگر چنانچه شما از انجام کار خیری صرف نظر کردید هستند کسانی دیگه که کار خیر رو انجام بدن، اگر از کار شر صرف نظر کردید تو دنیا خیلی داوطلب داره کار شر. لذا شما کار خیر را ترک نکنید و نگید کسی دیگر سزاوارتر از من هست. در نهج البلاغه جملات قصار جمله 422 بود این روایتی که از امیرالمؤمنین در توضیح و تفسیر کلام امام سجاد عرض کردیم. و اما دومین چیزی که امام در این جمله 18 از خدا میخوان و هجران شر، دوری گزیدن و دوری نمودن از بدی و شر. هجرت به معنای دوری کردنه، منتها دوری کردن و جدا شدن از شر دو رقمه. یه وقت انسان همانند شخصی که از شهری خارج میشه اما نزدیک دروازه شهر میسته، این شخص الان تو شهر نیست ولی از شهرم هجرت نکرده، دم دروازه شهر یه چند قدم اون طرف تر ایستاده، اگر بخواد وارد شهر بشه هیچ مشکلی نداره، چند قدم برمیگرده عقب وارد شهر میشه. اما اگه این شخص رفت مسیر زیادی رو طی کرد که دیگه با چند قدم و به راحتی نمیشه به شهر برگرده، میگن هجرت کرد. و هجرت هم مثلا یکی دو روز آدمی از یک شهری بره بیرون نمیگن هجرت کرد، هجرت یعنی بره دیگه از این شهر بیرون، دیگه رحل اقامتش رو و محل اسکان خودش رو جای دیگری قرار بده، به این میگن هجرت. خب حالا در باب گناهان امام از خدا میخوان که اصلا از شر هجرت پیدا بشه، یعنی دور بشه انسان از شر و بدی و ضمناً اصلا دیگه قصد بازگشتم انسان نداشته باشه، بره دیگه دور دست ها و در شهر خیر و در شهر اعمال صالح اونجا رحل اقامت انسان بیاندازه و در اونجا مستقر بشه. پس بنابراین همون جوری که هجرت از شهرها داریم، ما هجرت از گناهان و بدیها و شرها هم داریم، که امام از خدا نمیخوان تنها شر انجام نشه، نه، هجرت کنن از وادی شر رو اعمال شر، که البته امام خودشون از مهاجرین بزرگ این راه هستن و این من و شما هستیم که باید الهام بگیریم از این کلمات امام سجاد علیه السلام. خب به طور طبیعی اینه که ما دعا میکنیم خدای ما را از شر دور کن، این به دعا کار تمام نمیشه، انسان باید در عمل چنین کنه. یعنی اینجوری نیست که وقتی ما دعا کردیم از شر دور باشیم، به اعجاز در همه مراحل خدا ما را از شرها با اعجاز دور کنه، این کارو خدا بنا نداره انجام بده. اگر واقعا کسی میخواد مهاجر از شر و بدی باشه، باید راه‌های وصول و رسیدن به خیر و دوری از شر رو جستجو کنه و به کار ببنده، و اونها چیه؟ اونها عبادت حق تعالی، عمل به وظائف. سومین چیزی که در این دعا و جمله 18 امام از خدا طلب میکنن و شکر نعم، خدایا به من در امروز و امشب توفیق بده که شکر نعمت تو بگذارم. شکر نعمت، اصلا شکر یعنی شکر نعمت به کارگیری صحیح و درست انجام دادن و در مسیر خودش به کار گرفتن نعمته، و این نمیشه مگر ما رضایت صاحب نعمت را حاصل کنیم، از او سوال کنیم. مثلا شما اگر چیزی را از کسی آریه بگیرید که موقتا استفاده کنید بهش پس بدید، حالا اگر طبق رضایت او و راهی که او به شما نشان میده استفاده نکرده باشین از اون چیزی که به شما آریه دادن، این در واقع ما خیانت کردیم در مال مردم. حالا خدای تعالی نعمتهایی که به ما داده، اینها در واقع امانتهای الهی هستن که اباحه تصرف داری، یعنی ما مباح است تصرف کنیم در اینها، ولی شیوه به کارگیری اونها رو خدا به ما نماینده، باید اونها رو بشناسیم و نعمت رو بر اساس اون ضوابط به کار بگیریم، این میشه شکر نعمت. چهارمین چیزی که در این جمله 18 امام سجاد از خدا میخوان در امروز و امشبشان موفق به انجامش باشن، و اتباع سنن، پیروی از سنت و روش های رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم. خدای تعالی پیامبرشو که به میان مردم فرستاد که پیغمبر با گفتار و کردارش اسوه و الگو برای مؤمنین باشه، و هر کس از نظر زبانی به رسول خدا ایمان آورد ولی در عمل پیامبر رو الگوی خودش نگیره، به تکلیف خودش عمل نکرده، ولذا باید از خدا بخوایم که ما رو پیرو سنت‌های حضرت رسول قرار بده. ضمناً تلاش هم بکنه انسان از طریق علما، دانشمندان، کتاب‌ها سنت پیامبر رو بشناسه، به کار ببنده، که مبادا اسمن مسلمان باشه انسان ولی رسماً در جاهلیت مدرن و در جاهلیت قرن 20 انسان به سر ببره. پنجم این چیزی که امام در این جمله 18 از خدا طلب میکنن که در امروز و امشبشان موفق به انجامش بشن، مجانبت البدع، یعنی از بدعتها دوری جستن. این بدعتها، بدعت چیزهایی که جزو دین نیست داخل در دین کرده باشن، میگنش بدعت، که در اینجا منظور اینه هر پیغمبری به لحاظ حقانیتی که داره، به لحاظ ظلم ستیزی که داره، به لحاظ مبارزه‌ای که با خرافات و کجروی‌ها و عقاید باطل و تعصبات داره، به طور طبیعی دشمنانی پیدا میکنه، دشمنان آشکار، دشمنان نهان. دشمنان آشکار صاف میان به جنگ و اسلحه میارن، حشم، لشکر علیه رسول خدا، علیه پیامبران دیگه میجنگه. یه سری دشمنان هم داره که اینها جرأت و توان یا صلاح نمیدونن که مثلا علنی به مبارزه بیان، اینها از راه‌های دیگه وارد میشن. اینها میان چیزهایی که جزو دین نیست رو، یکی از راه‌های مبارزه دشمنان با دین اینه، چیزهایی که جزو دین نیست رو داخل در دین میکنن. و این چیزهایی که جزو دین نیست وقتی وارد در دین بشه، مثل این که در پیکر سالم یک انسان یه میکروبی، یه ویروسی وارد میشه. وقت معمولا اگر میکروب و ویروس بتونن خودشون رو به شبکه خون بدن انسان وارد کنن، این شخص خیلی دشوار میشه علاجش و برگردوندن سلامتی و صحت به او، چون خون از حساس ترین شبکه های بدن هست. حالا بدعت گذاران میان در پاکیزه ترین و تمیز ترین و مقدس ترین باورهای ما، یعنی دینمان، میکروب وارد میکنن، میکروب بدعت. و وقتی وارد دین شد بدعت، و از پای میفته، به مرور زمان لاغر میشه، ضعیف میشه دین و به سرعت از بین میره. این است که انسان باید دقت کند، بشناسد و از بدعتها جدا اجتناب. ششم و هفتم این چیزی که امام در این جمله 18 از خدا میخوان، والامر بالمعروف و نهی عن المنکر، از خدا میخوان که توفیقشان بدهد در امروز و امشب امر به معروف کنند، نهی از منکر. امر به معروف یعنی امر به خوبی ها، نهی از منکر یعنی نهی از بدی ها. خب خیلی مسلم هست و خیلی روشن هست که چه کسی میتونه امر به معروف نهی از منکر کنه؟ کسی که معروف رو بشناسه، منکر رو بشناسه. یعنی هر کس در این وادی میخواد قدم بگذاره که باید هر مسلمان و هر مؤمن واقعی و با غیرتی در قلمرو و نفوذ خودش امر به معروف و نهی از منکر بکنه. و امر به معروف و نهی از منکر وابسته به این است که انسان معروف رو بشناسه، منکر رو بشناسه. و هر کسی باید یک آگاهی ها و یک دانش های دینی نسبتاً جامعی در قلمرو خودش انسان داشته باشه تا بتونه امر به معروف کنه. والا ممکنه چیزی را که منکر انسان بهش امر کنه، چیزی که معروفه ازش نهی کنه. و امر به معروف و نهی از منکر یک نظارت عمومی مسلمان ها بر یک دیگر هست. و اینم از اون جهت قرار داده شده، امر معروف و نهی از منکر، که ما انسان ها مجبوریم با هم زندگی کنیم. اصلا ذاتن مدنیه به طبع از انسان، شهر نشین جامعه گراس، برای انسان امکان نداره که هر کسی در این جهان پهناور پراکنده بشه و سر قله کوهی درون قاری خودش تنها زندگی کنه. انسان ها مدنیه به طبع جامعه گرا هستن. وقتی بنا شد با هم زندگی کنن، مثل انسان هایی که در یک کشتی سوار شدن، آدم هایی که در یک کشتی سوار شدن همه باید مراقب باشن که این کشتی غرق نشه، همه باید مراقب باشن به این کشتی صدمه نخوره. یک زندگی خوب، یک زندگی صحیح و سالم درون یک جامعه سالم این است که همه مراقب هم باشن. تنها شما مراقب باشی و به دیگران کار نداشته باشی امکان نداره. این مثل اینه که در کشتی شما بگید من که زیر پای خودم سوراخ ایجاد نمی کنم، دیگران میخوان سوراخ ایجاد بکنن در کشتی، میخوان نکنن. این نمیشه. شما اگر خیلی هم تحفظ کنی، حفظ کنی خودتو، اما دیگران سوراخ و رخنه ای و شکستی در این کشتی و قایق ایجاد کنن، همه اهل اون وسیله که رو آب هست همه غرق میشن. قضیه امر به معروف و نهی از منکر اینجوری است. برای حفظ نظام، برای صحت جامعه همه باید خوب باشن. و این همه خوب بودن امکان ندارد مگر اینکه برای یکدیگر نظارت کنن. در روایت پیغمبر فرمود کلکم راع، هر کدوم از شما رعایت کننده و سرپرست است نسبت به رعیتش، نسبت به دیگران. این هر کسی باید در زندگی ایمانی خودش احساس مسئولیت بکنه. میدونید در رانندگی مثلا شما تنها راننده خوبی باشید و به تنهایی خوابتون نبره پشت فرمون تو جاده ها، این کفایت نمی کنه. ممکنه شما راننده خوبی هستی، صدقه هم دادی، دعا هم خوندی، تو جاده هم تشریف آوردی، خوب هم رانندگی میکنی، ولی خب اون که از روبه رو میاره اون چی؟ اون اگه خوابش رفت و دیگه شما در امانی. در جاده همه باید خوب رانندگی کنیم تا تصرف نشه، من تنها، شما تنها کفایت نمی کنه. بنابراین امر به معروف و نهی از منکر، یعنی در این جاده دنیا در صراط مستقیم همه باید مراقب هم باشیم. این است که امام به خدا عرض میکنه خدایا به من توفیق بده در امروز امر به معروف باشم، نهی از منکر باشم. هشتمین چیزی که امام در این جمله 18 از خدا میخوان، به خدا عرض میکنم وحیاطت الاسلام، خدایا توفیق به من بده که در امروز حفظ و حمایت کنم از اسلام، چون مجموعه دین برای سعادت ما پای ریزی شده. خب وقتی که برای سعادت ما ابزار و وسیله سعادتمون رو باید حفظش کن. امام سجاد که از کارهایی که جز برنامه های امروز و امشبشون در نظر گرفتند از خدا میخوان این است که بهشون توفیق بده حمایت کنن، پاسداری کنن از دین. خب همون گونه که انسان نسبت به مالش حساسه، نسبت به جانش حساسه، نسبت به ناموس و مملکتش حساسه، چون که اینها گرانبها هستن، دزد دارن. دین ما هم گوهر گرانبهایی است، اینم دزد داره، دزدهای مرئی و نامرئی. باید دشمن رو خوب بشناسیم و در جهت حفظ دینمون بکوشیم. باید اسلام رو خوب بشناسیم، و الا اگر اسلام رو خوب نشناسیم شما از چی میخواین حفاظت کنید، از چی میخواین حمایت کنید؟ وقتی انسان نداند چه در اختیار دارد از چی میخواد حمایت کنه؟ ممکنه اشتباهی از چیزی که قابل حمایت نیست حمایت کنه و چیزی که باید ازش حمایت بشه رها کنه. این است که حمایت از دین وابسته به این است که ما اسلام رو بشناسیم. حفاظت از دین یاد گرفتن اسلامه، ثانیاً انسان به او عمل کنه، ثالثاً باید در تبلیغ اسلام و اینها بکوشه. چون صرف همین که من دین خودم رو حفظ کنم و یاد بگیرم بهش عمل کنم کفایت نمی کنه، باید تبلیغ کنه انسان. اینا جزو حفظ اسلام شمرده میشه. چهارم، آدم باید از شر دشمنان حفظ کنه این دینش رو، از حیث التقاط، انحراف، تحریف. یه سالی در زمان رژیم منحوس پهلوی در اروپای قرآنی رو یهودی ها چاپ کرده بودن و ظاهرن بعضی از آیاتی که مربوط به مذمت یهودی ها می شد از این قرآن حذف کرده بودن. وقت دانشجویان مسلمان ما در زمان طاغوت در اروپا این توطئه رو کشف کردن، افشا کردن، جلوش ایستادن و نگذاشتن اون کار عملی بشه. امام هم در یکی از سخنرانی هاشون تمجید کردن از این دانشجویان عزیز ما به خاطر این غیرت دینی و اسلامیشون. پس اینم شرط دیگر برای حفظ اسلام. و پنجمین شرط این است که انسان جانفشانی کنه در راه اون. پس در حفظ اسلام پنج شرط لازمه. این حیاطت الاسلام که امام سجاد فرمود پنج شرط داره: اولا یاد بگیریم اسلام رو، ثانیا عمل به اون کنیم، ثالثاً باید انسان تبلیغ کنه دینش رو، رابعاً از شر دشمنان حفظش کنه، خامساً جانفشانی کنه انسان در راه اسلام. خب جمله دهم و نهم و دهم که امام علیه السلام در این دعای ششم در جمله 18 13 چیز از خدا خواستن که در امروز و امشبشان توفیق انجامش رو داشته باشن. نهمین و دهمین چیزی که امام از خدا میخوان و انتقاص الباطل و اذلاله و نصرت الحق و اعزازه. انتقاص از نقص میاد، به معنی کاستی، یعنی خدایا توفیق بده من در امروز نقص وارد کنم به باطل، کاستی داخل کنم به باطل و ذلیل کنم باطل رو، و از اون طرف نصرت کنم حق رو، عزیز بدارم حق رو. پس اینم یکی دیگه از رسالت های یک انسان مؤمنه، که انسان مؤمن باید از خدا بخواهد که در هر روز و هر شبش به عنوان یک وظیفه این توفیق رو خدا عنایت کنه که انسان نقص وارد کنه، به باطل عیبگیری کنه، از باطل، باطل رو ذلیل و خوار کنه و حق رو عزیز بداره. دین به لحاظ متانت و سازگاری که با فطرت انسان داره، با توجه به واقعیت ها و نیازهای انسان این دین وضع شده، خدای تعالی آورده. به طور طبیعی وقتی چیزی با فطرت انسان سازگار بود در دل مردم قرار میگیره، عقل ها و وجدان ها او رو میپسندن، میپذیرن. باطل که از متانت و وقار دین در خشم سعی میکنه که اولا دین رو خار و ذلیل کنه، اهل دین رو بی مقدار و ضعیف جلوه بده، و لذا زمان حضرت نوح اومدن پیش حضرت نوح، عده‌ای از مترفین خوشگذران ها گفتن که یا نوح اگر میخوای ما به تو ایمان بیاریم باید این اراذل یا افراد پست رو از دور خودت دور کنی. اراذل حالا کیا بودن؟ اونایی که ایمان آورده بودن به حضرت نوح. باطل اینجور خودش رو عرض میکنم عزیز میشمارد و حق رو تحقیر میکنه، از اون طرف حق رو تضعیف میکنه باطل، از اون طرف تزیین میکنه خودش رو، خودش رو توقیر میکنه، با وقار جلوه میده، به طور بدلی یا دروغین خودش رو خوب جلوه میده. از رسالت های مهم هر مؤمن با غیرت این است که این ترفند رو خونسا کنه، یعنی پیرایه هایی که به حق و به دین میبندن اون رو بزداید و چهره عزتمند دین رو به نمایش بگذارد، چهره عزتمند دین رو بنمایاند در مقابل چهره کریه، چهره کریه و زشت باطل رو معرفی کنه، باطل رو سبک و خار و ذلیل بنمایاند، همونجوری که واقعیتش اینجوریست. و وقتی چیزی خار و ذلیل شد دیگه کسی هم بهش توجه نمیکنه. این است که یکی از کارهای مهم مؤمنین است که همگام با عزیز شمردن دین، باطل رو نیز خار و ذلیل بشمرن و تبلیغ کنن علیه باطل. یازدهم اون چیزی که در این جمله 18 امام از خدا میخوان این است که ارشاد ضال، یعنی راهنمایی گمراهان، یعنی شخص مؤمن باید نسبت به گمراهان بی تفاوت نباشه. کفایت نمی کنه که بنده و جناب عالی و یه چند میلیون آدم دیگه مسلمان شدیم و به اسلام گرایش پیدا کردیم. شما هیچ میدونی الان در دنیا چقدر آدم های گمراه وجود داره، و گمراهانی که قلبشون آماده است که فقط اسلام به گوششون بخوره. در خیلی از این کشورهای آفریقایی الان این آمادگی موجوده که فقط کسی بیاد برای اینا اسلام رو تبیین کنه، شریعت محمدی صلی الله علیه و آله و سلم رو تبیین کنه، اونم با وجود جمهوری اسلامی که واقعا این حالت و آمادگی اونها بیشتر شده. ولذا اسلام وقت با این گمراهان اصالتاً و به ذات دردمندانه و از روی رأفت و رحمت و به انگیزه سازندگی و ارشاد برخورد میکنه. اسلام دین رحمته، تا کسی گمراه شد اسلام لعنتش نمیکنه، او رو از خودش دور نمیکنه، دعوتش میکنه، حق رو براش تبیین میکنه. و البته حالا اگه بعد از همه اینها به لحاظ شرارت ها و خباثت هایی که در درون بعضی از افراد هست اینها نمیپذیرن، و اگه اسلام اینجا برخورد خشنی میکنه، این شبیه برخورد همون طبیب جراحی است که وقتی میینه انگشت یک مریض یا دست مریض، پای مریضی قابل اصلاح نیست، برای اینکه بقیه اعضای بدن رو خراب نکنه جداش میکنه. تنبیهات اسلام، تعذیرات اسلام، حدود اسلام که جاری میشه بر این اساس هست. دوازدهم و سیزدهم در این جمله هجدهم که امام علیه السلام دوازدهمین چیز و سیزدهمین چیزی که از خدا میخوان در امروز و امشبشان موفق به انجامش بشن، معاونت ضعیف و ادراک لحیف، از خدا میخوان که خدایا به من قدرت بده ناتوان رو یاری دهم و ستم رسیده رو به فریاد برسم. معاونه کمک، ضعیف خلاف قویه، کسی که توانش رو از دست داده. ادراک یعنی به فریاد رسی، لحیف یعنی مظلوم درمانده ای که صدای کمک خواهی او بلند هست، به این میگن لحیف. یکی از حاجات و حساسیت های یک انسان مؤمن در هر روز و هر شبش باید این باشه، کمک کردن به ضعیف و فریاد رسی کسی که درمانده شده و صداش به کمک خواهی بلنده. حالا شخص ضعیف و کمک رسانی به ضعیف، ممکنه اون ضعیف ضعیف جسمی باشه، خب ما باید کمکش کنیم. ضعف مالی داشته باشه، کمکش کنیم. ضعف عقیدتی و فکری و فرهنگی داشته باشه، کمکش کنیم. ولی ظاهرا اینجا همون ضعف عقیدتی مراد نباشه، غیر از ضعف عقیدتی بقیه ای ضعف های دیگه اون مراد باشه. حالا هرچه هست، کمکی به ضعیف. در روایتی دارد حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند عونک الضعیف من افضل الصدقه، کمک کردن تو به شخص ضعیف این از برترین صدقاته. نمیگن صدقه بدید که از وظایف ما گاهی واجب و گاهی مستحب، اینه که صدقه بدید از بهترین صدقه ها که انسان از روی صداقت اعطا می کند کمک به شخص ضعیفه. خب لحیف گفتیم کیست؟ لحیف اون کسیست که صدای کمک خواهیش بلنده. در روایت حدیث معروف رسول اکرم فرمود من سمع رجلا مسلما ینادی یا للمسلمین فلم یجبه فلیس بمسلم. هر کس بشنود مسلمانی صدا میزند مسلمونها به دادم برسید، ولی کسی کمکش نکنه، اینایی که شنیدند و کمک نکردن اینا مسلمان نیستن. در روایت دیگر از آقا امیرالمومنین علی علیه السلام است، فرمود من کفارات الذنوب العظام اغاثة الملهوف و تنفیس عن المکروب، از چیزهایی که گناهان بزرگ انسان را می پوشاند اینه که این آدم کمک کنه به افراد درمانده ای که صداشون و ندایشون به کمک خواهی بلنده. ای باعث میشه گناهان بزرگ انسان به برکت این کار خیر با لطف خدا از بین بره. خب پس کمک کردن به ضعیف، کسی که مورد ستم واقع شده، واقعیتش اینه که شاید امروز مزدتری و کمک خواهی ما مهمتر از ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف نتونیم پیدا کنیم. ایشون از شیعیان انتظار دارن، انتظار دارن که اسلام رو یاری کنن، شیعیان حفظ کنن، و حتی اون صدای پرتنینی که در کربلا گفت هل من ناصر ینصرنی و هل من معین یعیننی هل من ذاب یذب عن حرم رسول الله، همون صدا در همیشه تاریخ به گوش شیعیان میرسه که آی شیعه ها، آی مؤمنین، قرآن و عترت شما رو به یاری خودش فرا خونده. این هم که در قرآن میگیم امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، چه کسی است که جواب بده شخص مضطر را. در روایت دارد که مضطر حقیقی امام زمان علیه السلام هستن. پس شما شیعه ها باید با اعمالتون، با امر معروف و نهی از منکرتون، به واسطه یاری دادن به درماندگان و وسیله دعا یاری کنین آقا ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف رو. جمله 19 اللهم صل علی محمد و آله و جعله ایمن یوم احدناه و افضل صاحب صحبناه و خیر وقت ظللنا فیه. خدایا درود بر محمد و آل او فرست و این روز را فرخ‌ترین روز گردان که تا کنون دیده و شنیده ایم و بهترین همدمی که با وی بوده ایم و نیکوترین وقتی که در آن به سر برده ایم. خدایا امروز رو برای ما این سه ویژگی رو براش عنایت کن. اولا اجعله ایمن یوم اهدنا، با یمن ترین و با برکت ترین روزی که ما باش برخورد کردیم و دیدیمش باشه امروز. دوم افضل صاحب صاحبنا، بهترین مصاحب و همراه و همصحبتی باشه که ما باش همراهی کردیم و همصحبت بودیم. و ضمناً و خیر وقت زللنا فیه، امروز رو نیکوترین وقتی قرار بده که در او به سر بردیم. خب پس سه چیز رو امام از خدا خواستن. یوم یعنی برکت، عهدنا یعنی ملاقاتش کردیم، شناختیمش، و افضل صاحبن صاحب، این که مثلا به روز میگیم صاحب همراه، این مجازیه. زللنا یعنی در مقابل بیتوته، بیتوته یعنی یک جایی رو شب رو به روز آوردن میگن بیتوته. زللنا یعنی روز رو سپری کردن در جایی. حالا برخی از روزها خیلی با برکتن برای انسان، آدم توش کارهای مفید انجام میده، و بعضی روزها هستن نه، متاسفانه نه کار خوبی آدم توش انجام میده، نه حظ و بهره کافی از او انسان میبره، فقط یه روز از عمر انسان گذشت و هیچ، یه قدم انسان یک روز به مرگ نزدیکتر شد. این واقعا عجیب است. انسان هر کسی در زندگیش تأمل کنه ملاحظه میکنه. اصولا مؤمن باید تلاشش این باشه که هر روزش از روز دیگه بهتر باشه. در روایت امام ششم علیه السلام ظاهرا فرمودن من استوى یوماه فهو مغبون، هر کس دو روزش مثل هم باشه این خسارت دیده، این مغبونه، این آخرش سر از نوعی پشیمانی در میاره که آدم دو روزش مثل هم باشه. یعنی امروز اگه شما مثلا فرض کنید 100 تا کار خیر کردید، فردا هم 100 تا کار خیر بکنید مغبونید. چرا؟ برای که دو روز مساوی هم شد. حالا اگه خدای نکرده امروز انسان بدتر از دیروزش باشه، فهو ملعون، این مورد لعنت واقع شده و دور شده از رحمت خدا، چون هر چی انسان کار خیر کمتر انجام بده از خدا دورتره. ملعون یعنی همین، یعنی دور و مطرود از رحمت خدا. خب پس اینم از این جمله، و باید به گونه ای بود و در روز به گونه ای زیست که اون روز بهترین مصاحب باشه برامون، لذت ببریم از حضور اون روز و وجودمون در اون روز، و از این روز سپری کردنمون خوشنود باشیم. و این نمیشه مگر به یک مراقبت تام و کامل و بررسی و حساب رسی. خب جمله بیستم و آخرین جمله‌ای که در این جلسه تقدیمتون میشه، و جعلنا من ارضا من مر علیه اللیل و النهار من جمله خلقک، اشکرهم لما اولیت من نعمک و اقومهم بما شرعت من شرائعک و اوقفهم عما حذرت من نهیک. امام علیه السلام از خدا طلب میکنم که در امروز خدایا ما رو پسندیده ترین آفریدگان خود گردان که شب و روز بر آنها گذشته، و از شکر گذار ترین کسی که نعمت به آنها عطا کردی ما رو قرار بده، و چابک ترین کسی که به شریعت تو عمل کردن و ماها رو متوقف ترین افراد نسبت به اون چیزهایی که تو نهیشون کردی ما رو این گونه قرار بده. و جعلنا من ارضا من مر علیه اللیل و النهار من جمله خلقک، خب عرض کردیم یعنی خدایا ما رو پسندیده ترین آفریدگان خودت قرار بده که شب و روز رو بر اونها گذروندی. این در دو بعد تحقق پیدا میکنه که جوری امروز و امشب را بگذرونیم که راضی ترین و مورد پسند ترین انسان ها باشیم در پیشگاه خدا. به دو شکل تحقق پیدا میکنه، دو بعد داره. یک، آدم ادا کنه حقوق الهی رو، قیام کند به وظائفش. دوم این که ادا کنه حقوق ناس رو. و جمله دیگر در همین جمله بیستم اشکرهم لما اولیت من نعمک، خدایا ما رو سپاس گذارنده ترین کسی که نعمت به اونها عطا کردی قرار بده. اولا خود شکر، شکر نعمت کی تحقق پیدا میکنه؟ کی میتونید شما شکر نعمت به جا بیارید؟ اولا منعم را، کسی که به شما نعمت داره، بشناسید. ثانیا نعمت رو بشناسید. ثالثا در چه راهی راضی است که این نعمت رو مصرف کنید. چهارم و رابعا بدانیم که نتیجه شکر به خودمون برمیگرده، چیزی گیر خدا نمیاد. در قرآن فرمود و من شکرف انما یشکر لنفسه، سوره نمل آیه 40. پس بنابراین کی میتونیم شکرگزارترین کسی باشیم که اولیت یعنی عطا کردی، بخشیدی به اومن نعمک، کی میتونیم این گونه باشیم که این چهار چیزی که عرض کردیم رعایت کنیم. جمله بعد در همین جمله 20 و اقومهم بما شرعت من شرائعک، خدایا ما رو چابکترین کسی که به شریعت تو عمل کردن قرار بده. خب خدا میدونید به عنوان خالق و مکلف تکلیف کننده به عهده ما وظایف و تکالیفی قرار داده، هر کس به نوبه خودش باید ادای وظیفه کنه. حالا ما از خدا میخوام خدایا ما رو از چابکترین اونها، ملتزمترین اونها به شریعتت قرار بده. در قرآن فرمود ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، سوره فصلت آیه 30، که انسان ربنا بگه ثم استقاموا، بر این رب گفتن و دین باوری و دین گرایی استقامت هم داشته باشه. آخرین جمله در این جمله 20 و اوقفهم اما حذرت من نهیک، خدایا ما رو متوقف ترین افراد در مواجهه با محرمات قرار بده. بعضی از مردم ترمز در برابر گناه دارن اما موسمی و موضعی هستن. مثلا فرض کنید در ماه محرم یا در ماه مبارک رمضان، در این موسم ها خب خودشونو حفظ میکنن، اما وقتهای دیگه نه. یا در بعضی مواضع و مکان ها، مثلا مکه، مدینه، مشهد، قم، جاهای مذهبی مثلا مشرف میشه، اینجاها خودش رو یه خورده حفظ میکنه، اما جاهای دیگه نه. گروه دوم کسایی هستن که به حرام که رسیدن توقف میکنن، اما باید دقیقاً بفهمن که یقیناً این حرامه تا توقف کنن، و حال این که از شبهات پرهیز کنن، یه خورده حالا بیشتر حریم نگه دارن، نه، حال اینو ندارن. مثل این که مثلا فرض کنید یه جایی مین کار گذاشتن، و بعضی کسا هستن تا لبه لبه این 2 سانتی مین میره میسته، بعضی دیگه هستن احتیاط میکنن، یه خورده عقب‌تر وامیستن. پس گروه دوم کسایی هستن که به حرام که برسن، با محرمات که مواجه بشن ترمز میکنن. اما گروه سوم کسایی هستن که نه، احتیاطن، از شبهات هم پرهیز میکنن. خب این یه رقم که در این دعا به خدا عرض میکنه امام سجاد، خدایا ما رو متوقف ترین افراد در برابر گناه قرار بده. این یه معنیش که همین معنی سوم مراده. یه رقم دیگه هم داریم، توقف در برابر گناه. بعضی هستن گناه نمی کنن، اما فکر و خیال گناه به سرشون میزنه گاهی وقتا، اما نمیگذارن که این فکر و خیال به مرحله بروز و ظهور برسه، توقف میکنن. گروه دوم کسایی هستن که نه، گناه که نمی کنن، هیچ فکر گناه هم به سرشون نمیزنه، و این رقم دوم مورد نظر امام علیه السلام هست. پروردگار را به حق محمد و آل محمد ما را توفیق بده که در هر روز و هر شب امان به اون وظائفی و خواسته های و حاجاتی که امام سجاد از تو داشتن به اونها موفق باشیم. خدایا ما را از غیرتمندان و محافظین و پاسداران دینت قرار بده و ما را نسبت به گناهان از متوقفترین افراد مقرر بفرما. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.